اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود به شنوندگان ارجمند، علاقمندان فرهنگ و اندیشه. فرهنگی که زاده اندیشه است و اندیشه ای که رشد و صیقل فرهنگ پابندیان بود و پابندیان خواهد ماند. سید قاسم قیامپور هستم با نشر نوبتی مجله فرهنگ و اندیشه که در همدستی با همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر نکات عالم تهیه شده است. و حالا چشماندازی به مطالب کلباری مجله. لفظ شیوایی سغدی که فقط در یغنا باقی مانده است، چند صد سال پیش سغدی نه فقط در روسیه مرکزی بلکه در دیگر ممالک راهی بزرگی ابریشم نیز وسیله معاشرت بوده است. دستخط ها نمی سوزند و اما از بی‌پروایی خاک و خاکستر می شوند. برای جلوگیری از نابود شوی دستخط های نادر از کدام چاره ها می توان کار گرفت؟ دنیای آرش، آوازخان معروف میگوید که دلش برای تاجیکستان گم میزند و خواهش سفری دیگر باره به این کشور را دارد. در کلبار مجله مطالب جالب دیگر هم داریم و امیدواریم که به خاطر شنیدنی آنها تا نیم ساعت آینده با ما خواهید ماند. اخیراً چین و پنج کشوری آسیای مرکزی مشترکاً راه بزرگ ابریشم را به فهرست میراث جهانی یونسکو، بنیاد معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد پیشبری کردند. با اطلاع خبرگزاری سینخوای چین، در این باره در یک کنفرانس در شهر سیان ولایت شنسی چین تصمیم گرفته شد. گفته می شود که چین و کشورهای آسیای مرکزی یادگاری های باستانی از زمان راه بزرگ ابریشم باقی مانده را به فهرست بزرگ شامل کردند. فراغت عزیزی، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قلعه یمچون در شرق تاجیکستان، مدرسه خواجه مشهد در شهر توس، شهرک پنجکنت قدیم، شهرک هولبوک در ناحیه واسه، معبد اجیناتپا و شهرک تخت سنگین واقع در جنوب ختلان، قلعه حصار و شهرک بونجیکت در ناحیه شهرستان به فهرست یگانه راه بزرگ ابریشم شامل شدند. هنوز 2000 سال پیش کاروانها توسط کوه و دشت و بیابان مال و کالا را از ولایت شنسی چین توسط قلمرو آسیای مرکزی به اروپا می بردند. طول راه بزرگ ابریشم با تایید باستانشناسان بیش از 8000 کیلومتر را تشکیل می داد. و اما این راه نه فقط راه تجارت بلکه وصلگری ادیان و فرهنگ ها نیز بوده است. ماهی اپریل سال گذشته مسئولین بخش فرهنگی چین و پنج کشوری آسیای مرکزی زیر سازش درباره به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل کردن راه بزرگ ابریشم امضا گذاشتند. انتظار می رود که این موضوع از سوی یونسکو سال 2010 مورد بررسی قرار بگیرد. انجی ایا، دانشمند پژوهشگاه باستانشناسی فرهنگستان علوم جمعیتی چین، میگوید در قلمرو امروزه آسیای مرکزی یادگاری های فراوان و بسا نادر تاریخی و فرهنگی جایگیرند و اما تعداد ناچیزی آنها به فهرست میراث فرهنگی جهان شامل شده است و خلاص. و اما توجه به تاریخ و فرهنگی مردمی آسیای مرکزی، توجه دانشمندان اروپا و امریکا و خاور میانه و دیگر مناطق عالم تا به امروز کاهش نیافته است و اسرار نهفته در این قلمرو باستانی اهل علمی دیگر ممالک را برای سفر به این منطقه تحریک می‌دهد. گروه دانشمندان از ایتالیا، آوستریا و آلمان را پژوهش زبان‌های سغدی و یغنابی و تاریخ پنجکنت باستانی به وادی زرافشان آورده است. آنها می خواهند که چند هفته در کوهستان یغنا بمانند و نه فقط با ویژگی های زبانی نادری یغنابی، بلکه با عرف و عادت و مراسم های مردم این گوشه تاجیکستان نیز آشنا شوند. از پنجکند همکاری ما شاهینی روشن گزارش می دهد.
مورخان و باستانشناسان بر آن نظرند که زبان سغدی زمان قبل از میلاد و اوایل سده میلادی نه تنها زبان عمده معاشرت مردم آسیای مرکزی، بلکه میگویند آنها زبان مردم کشورهای چین و مغولستان و ژاپن نیز محسوب می‌یافتد. به قول باستانشناسان، تاجران و سفیران و علمای سغد به هنگام سفر خویش توسط راه ابریشم دایره گسترش این زبان را در این ممالک نیز توسعه دادند و با این زبان اسناد و بازیافت‌های مختلفی تاریخی یافت شدند که دلیل این گفته‌ها و اهمیت عالم شمول داشتند. از این خاطر پژوهشگران رشته‌های مختلف کشورهای گوناگون تا به امروز ضرور دانستند که زبان سغدی انقریب منقرض گشته را در زمینه زبان کنونی کوهستان یغنا شاخه از زبان قدیمی محسوب می‌یابد آموزند و در فعالیت علمی خویش استفاده برند. وابسته به آموزش این زبان، یک هیئت پژوهشی خاورشناسان ایتالیایی در رشته زبان، حفریات و مردم شناسی تحت سرپرستی آنتونیو پانوئینا، پروفسور دانشگاه بولونیا و پنجکنت باستان تشریف آوردند. آنتونیو پانوئینا، پروفسور دانشگاه بولونیا ایتالیا، در بخش زبانهای سغدی و یغنابی این صحبت با رادیو آزادی گفت: هدف اصلی این هیئت پژوهشی آموزشی فرزی زوستی زندگانی مسکومین یغنا، گویش شفایی مردم شناسی و آشنایی با حفریات در منطقه وجود داشته بوده است. جناب آنتونیو میگوید همچنین پژوهش یک بخش نویرانی با عنوان آشنایی با پزشکی درمانی مردمی مورد تحقیق قرار خواهند داد. با گفته آقای آنتونیو، هیئت پژوهش از 16 نفر با شمول کارشناسان در رشته زبان و شیوه شناسی، داستان شناسی، خط شناسی، مردم شناسی از ایتالیا و آستریا و آلمان و روسیه عبارت بودند. و همچنین افزود سر از روز پنجشنبه آنها پژوهش های خویش را در یغنابدره به مدت یک ماه آغاز خواهند نمود. در همین حال عبدالرؤوف رزاقوف، سرور پایگاه باستان شناسی سرست، گفت که گروه مذکور طبق یک شرطنامه اکادمی علوم تاجیکستان با دانشگاه بولونیا ایتالیا و وادی زرافشان تشریف آوردند. وی افزود پژوهش های عالمان گروه این بعدا امکانیت می دهد که عالمان جوان تحقیقات های خود را تحت این پژوهش ها به انجام رسانند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
عادت به مثال 99 بر زده بود، عاشق به مثال ماهی 95 زده بود، سی برگزی خواب با امید سر زده بود، در هر دو روحت چراغ محشر زده بود. یغنا به آب شیرین، کوهاش جام سیمین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین، دلداری نازنینت در روش ماه و پروین.
ضمناً زبان یغنابی که یک شاخه زبانی قدیمه سغدی است با فهرست زبان‌های در ورطه نیستی شامل شده است. با گفته دانشمندان، از تقریباً 7000 زبانی که عین حال وسایل معاشرت در جهان باقی ماندند، نصفشان به خطر نابودی مواجهند. متخصصان حد می‌زنند که بیشتر این زبان‌ها شاید تا آخر قرن 21 از بین بروند. با گفته آنها، عین حال تقریباً در دو هفته یک زبان کاملاً نابود می‌شود. برخی با درگذشت یگانه صاحب زبان و اما اکثرا بر اثر مخلوط شوی با زبانی دیگر، با زبانی که در مکتب و بازار با آن صحبت میکنند و رسانه های خبری هم با آن زبان نشر و پخش میشوند. پژوهش‌های اخیر ثابت کردند که در پنج منطقه شمال استرالیا، مناطق مرکزی امریکای جنوبی، ساحلی اقیانوس آرام امریکای شمالی، سیبیر شرقی و ایالت اوکلاهوما ایالات متحده از بین روی زبان‌ها بیشتر ثبت شده است. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، با برخی از زبان‌ها در این مناطق تعداد بسا کمی مردم حرف می‌زنند. دانشمندان از آن نگرانند که بیشتر این زبان‌های مواجه با خطری نیستی شکل کتبی ندارند و از آنها نه یگان لغت باقی می‌ماند، نه یگان متن و نه یگان معلومات درباره تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت صاحبان این زبان. از نگاه پژوهشگران برای به اصطلاح زنده ماندن زبان مهم است که دستخط‌های باستانی حفظ شوند، زیرا در این دستخط‌ها زبانی اصیل و اطلاع کامل درباره تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت‌های مردم باقی مانده است. در همین حال دانشمندان تاجیک بانگ اضطراب می‌زنند که دستخط‌های نادر در کتابخانه ملی به نام فردوسی و در پژوهشگاه دستخط‌های فرهنگستان غلام کشور به اصطلاح از باد و باران گزند یافتند. دانشمندان میگویند که اگر حکومت از چاره‌های عاجل کار نگیرد، تعداد بزرگی دستخط‌های باقی مانده را نیز همین گونه سرنوشت انتظار خواهد بود. چرا و با عیب کی دستخط‌های نادر به بادی فنا می‌روند؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال، همکار ما مؤمن احمدی سوی کتابخانه ملی به نام فردوسی و پژوهشگاه دستخط‌ها رهسپار شد.
هزارها دستنویس‌های قدیمه و به اصطلاح نادر که در کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی پایتخت تاجیکستان محفوظ هستند، بر اثر شرایط ناکافی و نامساعد در کتابخانه غیر قابل استفاده می‌شوند. در همین مورد، ماموریت کتابخانه مذکور تصمیم گرفته است تا زیاده از 2200 نسخه دستنویس‌های قدیمه را برقرار نماید. عبدالله جان یونسوف، مدیر شعبه دستخط‌های شرق و کتاب‌های نادر این کتابخانه می‌گوید اصلاً علت در آن است که ایشان دستخط‌ها و کتاب‌ها را از اهالی کهنه و فرسوده دسترس می‌نمایند. با گفته وی، هرچند نسخه‌های برداشته و میکروفیلم‌ها از دستخط‌ها به خوانندگان پیشنهاد گردد هم، اما حفظ نسخه‌های اصل خیلی مهم به شمار می‌رود. آقای یونسوف می‌افزاید:
ما با نشریاتی که در نزد کتابخانه موجود است گبزنان کردیم، آنها راضی شدند که آیسته آیسته همه دستنویسی که ما از جهتی فرسودگی موجودن ترمیم کنیم.
آقای یونسوف اینچنین میگوید قدیمترین دستخط کتابخانه دستنویسی تاریخی تبری است که کتابت اون به عصر 13 میلادی راست میوید. در سال جوری با گفته یونسوف برای نخستین مراتب 11 عدد دستخط به کتابخانه وارد شده که قیمت بلند علمی تاریخی دارند. از این حساب 8 عدد دستنویس درباره طب میباشند. یونسوف میگوید همکنون محققان این دستخط ها را میآموزند و برای نشر پیشنهاد مینمایند. فعلا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دو مکان نگهداری دستخط های قدیمه وجود دارد: گنجینه دستنویس های پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی نزد اکادمی علم های تاجیکستان، با شمول نگهداری بیش از 5000 دستخط و کتاب های نادر در جای اول می ایستد. عیسی رحمت اللهیف، مدیر این بخش، میگوید حالت نگهداری دستنویس ها در اکادمی علم ها خیلی رقت آور است. با گفته وی، بیشتر این دستنویس ها سال های 40 عصر پر جمع آوری شدند. او میگوید در سالهای 30 که در علم تاریخ شناسی با نام تعقیبات استالینی معروف است، بیشتر دستخط ها بنابر خوف نابودشوی زیر خاک پنهان شدند. از این رو قسم کلان این دستخط ها رطوبت گرفته، بسیاری از صحافات اون غیر قابل استفاده شدند. این در حال است که با گفته آقای رحمت اللهیف شرایط نگهداری دستخط ها امروز نیز خیلی بد است.
اون باید مثلا همیشه روز چند ساعت یا هوای نو وارد شود یا هوای اون داخل اون کشیده شود، یا که در فصل زمستان اون گرم کرده شود یا حرارت معتدل در اونجا باشد، نه گرم باشد نه سرد.
اما حالی حاضر آیا این دستخط ها استفاده می شوند یا نه؟ فاطمه حفیظ و یک کارمند کتابخانه ملی به نام فردوسی میگوید اصلا خوانندگان به دستخط ها توجه ندارند. او میگوید گاه گاه بعضی از استادان مکاتب عالی به شعبه دستخط ها مراجعه میکنند و تمام.
حاضر در کتابخانه اونقدر بعد میسو کتاب های دستخط ها شوق دارم، خیلی کمتر میبینم نسبت به دیگر
زال ها. فعلا در پایتخت تاجیکستان حدود 8000 دستخط ها و کتاب های نادر محفوظ نگاه داشته میشود. کهنه‌ترین دستخط‌ها از عصر 11 میلادی در گنجینه اکادمی علم‌ها محفوظند، اما کارشناسان میگویند 90% دستخط‌های تاریخی سال‌های 30 زمان امپراتوری شوروی به کام آتش رفتند. قسمتی اعظم دیگر دستخط‌های نادر به مسکو انتقال یافتند و همچون مال اینستیتوت شرق‌شناسی روسیه در این کشور نگهداری می‌شوند. روشنفکران بر اینند که زمان درگیری جنگ شهروندی تاجیکستان نیز بسیاری از این گونه دستخط‌ها به یغما رفتند. مومین احمدی برای برنامه فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی دوشنبه.
صحبت ما از فرهنگ و اندیشه است. در وادی رشت مصنوی خانه احیا می شود. افراد بزرگسال این منطقه یاد دارند که سالهای 60 قرن گذشته مصنوی خانه معمول بود و صدها نفر را گردی همی آورد. هرچند اکنون رادیو و تلویزیون واردی هر خانواده شده است، امکان احیای مصنوی خانه را مردم با خوشی پذیرفتند. از رشت همکاری ما محمود شادی گزارش می دهد.
رو آرو بابی را بگو مستان سلامت میکنن، مستان سلامت میکنن، وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت میکنن.
شما صدای گلنظر، یک هنرمندی سرشناسی فلکسر و در غرم را میشنوید که میخواهد تا دیگر باره مصنوی خانی را در این گوشه دیار احیا نماید. گلنظر با یادآوری از سالهای 60 و 70 قرن 20 گفت در مساجد و چایخانه های وادی رشت افراد دانشمند مصنوی خانی میکردند، اما گلنظر میگوید با درگذشت مصنوی دانها و رسیدن فناوری چون تلویزیون با آهستگی عنعنه مصنوی خانی در این منطقه از بین رفت.
یک روزی دیل، یک شروع اوغا از تحت دیل، از دیل میبرامدگی به جانب یزدان پاک که دعای ما بنده واسی را قبول نماید. خودش یک وحدت است، خودش یک پرستیش یزدان پاک است. عشق پاک یزدانی که باشد، عشق یزدان که اگر غلبه کند، البته مصنوی خانه را پیش میکنی با شش مقام یا مصنوی. بیشتر مصنوی خانه نمیگفتند قلندری، میگوید که بمیر ای دوست پیش از مرگ، میمیر ای دوست پیش از مرگ، اگر می زندگی خواهی که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از مرگ. در این گفته ها، در این مثنوی ها یک سیر نهان است، لیکن افسوس که خلق آماده نیست به این چیز، برای فهمیدن همین چیز ها مکمتر دورتر است. البته یک سوادی بسیار بخواه در کار.
سروده های قلندری که آن را اساسا قلندران می خواندند با آن هم در وادی رشت خیلی معمول بوده است. از اقدامات دیگر است که این مصاحبی مادر سرایدن و جمع آوری این همه سروده ها شروع کرده است. او می گوید سروده های قلندری چون مصنوی خانی اساسا به اسباب موسیقی سرایده می شدند، تأثیر آن به شنونده بدون ساز و نوا بیشتر بوده است.
دو نفر هموازی می شدند بعد هم خیلی می خواندند. آرزو دارم زیارت سازم بیت الله را، در مدینه روضه پاکی رسول الله را.
در همین حال حسن ناظم، یک مسئول شعبه فرهنگ حکومت ناحیه رشت میگوید اگر در بخارا و سمرقند و استرفشان و خوجند شش مقام مشهور بود، پس در کوهستان تاجیک در برابر فلک قلندر سرای و مصنوی خانی خیلی رایج بود. و ای گفت برای نخستین بار این سال در آزمون اندلب استفاده کدام اسباب ما در جای شش مقام و فلک مصنوی خواندیم که از جانب اعضای حکمان خیلی خوب پذیرفته شد.
اما این شش مقام در وقتهایی که پیش در دورهای استاد عبدالله رودکی بود که با عود میخوندن، این با اسباب شش مقام است. مصنوی خونی و قلندر خونی اینو به اسباب بودن. قلندر خونی که این خسته روزگار بودن از جبر و ظلم که از خداوند طلب میکردن که ما را مدد کن. همین شخصانی که من مصنوی خونی میکردن، این شخصانی بودن که به علم و معرفت بودن. در شبهای سرد طولانی مردم را با مصنوی خونی دلگر میکردن، هر یک قصه ری که میخوندن او را تحلیل میکردن. همه چیز به مروی زمان از بین رفت. بعد فوتی همه خیلی شخصان بزرگ، ما به خلوصه اومدیم که در شعبه همه فرهنگ نوحیه رشت همین ما چیزی که هنر را با احیا کنیم، پیدا کنیم که روان روبابی را بگو. ما مستان سلامت میکنند، این همه باد خاک زمین آسمان به پروردگار سلام میفرستند.
و در حالی که جای موسیقی سنتی ملی را اسباب های برقی و سروده های استرادی گرفتند، اما یک بیت مولوی که بازگشت به اصل خش را تاکید میدارد، دلها را امیدوار نموده باشد در فرجام گزارش ما اشعار مولانا حسنی انجام باشد.
آن میری ساقی را بگو مستان سلامت میکنند، مستان سلامت میکنند، مستان سلامت میکنند.
تلاش ها برای احیای مصنوی خانی در رشت. اکنون شنوندگان ارجمند، رشته سخن را به قصه خوان دائمی مجله فرهنگ و اندیشه می دهیم به هنرمند و ادیب طنز نویس نوراللهی عبدالله. قصه های نوراللهی طوری شنوندگان ارجمند می دانند سراپا مورچ و قلمفر و همزمان مالا مال از پندهای زندگی اند.
واه بچه این پریدنه بینو، این جهیشه بینو، جهیشی سرگی بوبکا در برابر این جهیش ها هیچ. چوبی شش متره اش تیاق چوبانی، یا وای دیگرش نامش چی بود؟ ها کنگورو، گرگی خلطدار. وای اگر یک بار به جای های ما آمده جهیشی نرخوی بازار رو بیند، از کنگورو بودنش شر می دارد. اون جاندار در اینجا میبیند که هر گزیلو واقعا غزال هم به قطار حیوانات خوش جهش وارد میکردد که تنگیمچه ای ناشود از وی دورتر و خوبتر میپرند. من نرخواهشون را در نظر دارم. لینچه ای آرد را، لینچه ای آرد را نمیگوید. هر میجهد که دهنی کنگروهتون باز میموند. حاضر اگر آدمی را بیند که با خلطه ای آرد از گرگ خلطدار همان کنگرو دورتر میپرد، این معنای آن را دارد که معاشش این ماه به یک خلطه آرد رسیده است و باز در کیسه‌اش آنقدر پول دارد که میتواند آرامانه به نبیره‌اش پیپاکچه و به خودش یک خلطه 50 درمان ناز خریده به پروانه کیف کرده گردد. اگر کنگروی ما گفتگی عقلش رسد و از همان استرالیاش با خلطه در شکمش بودگی یک پکت بنان آورده در یک طرف راه ماشین ماند و آن را مالی فراموش شده شمارد، گداهای ما با یک جهیش از طرف دیگری راه ماشین با آن بنان رسیده میگیرند و چخیلی که خودشان میگویند آنها این جهیش را از نرخهای بازار آموختند. وای کی پروای اون رو دارد که این خلطه را کدام تروریست مونده است یا شپیون؟ کی باید وطن دوست باشد؟ تروریست یا گدا؟ کنگورو. او این چخیل می شود. وای هم بنانی بی پول آورده در روی ره پرتوید و هم وطن دوست باشد؟ گدایو تروریست چی؟ به فکر من دادر، همین نرخ برداران نباید فراموش کنند که هر قدر نرخ ها بالا جهند و معاش ها چون جانداری گوشتی اشتر خورده لوندی اختیار کنند، یا در برابری پنج بار جهیدنی نرخ یک بار بزور معاش از جایش نیمخیز شود، وطن دوستان هم از ناعلاجی کلمه دوست را برابری جهیش نرخ تقسیم کردن میگیرند. آنها آهسته آهسته بلینچه دوست، نان دوست، آب دوست مبدل یافته برای دسترس کردن قوت لایمود راهی کشورهای دور را پیش می گیرند. یا آنه که مداری مردکاری ندارد، حرف سی کلمه دوست را به حرف زی عوض کرده دوزد می شود. اوی خدای خداوندا، جهیشی نرخ ها را نگه دار، نگذار که وطن دوست به دوزدی وطن مبدل گردن.
تشکر نورالله عبدالله، هنرمند و ادیب تاجیک بود با نگاهی طنزآمیز به مشکلات امروزه مردم. و اکنون با توجه علاقمندان ترانه های زیبای آوازخوان معروف آرش، آلبوم نوی ترانه های او با نام دنیا اخیرا نشر شد. آرش در تاجیکستان از محبوب ترین آوازخوان ها محسوب می شود و هنرنمایی او در شهرهای دوشنبه و کلاب در دو سال پیش تا هنوز از یادها زدوده نشده است و به نظر می رسد که از یادی خودی آرش هم. در یک صحبت با رادیوی آزادی آوازخوان معروف ابراز داشت خواهش زیادی سفری دوباره به تاجیکستان را دارد و اما این دفعه می خواهد پیوندانش را نیز با خود به دوشنبه ببرد. در این صحبت ما از آرش خواستیم که آلبوم نوی ترانه هایش را برای شنوندگان فرهنگ و اندیشه معرفی کند.
خیلی آهنگای جدیدی، استایل جدیدی رو به کار بردم و با خواننده‌های آمریکایی کار کردم، مثل شگی که فکر کنم آهنگ اولم بود بعضیا شنیدن، دنیا، و الانم آهنگ دومم داره میاد بیرون با یه دختر خانومی به نام ربکا. یه خبر خیلی جالبم برای همه شنوندگان عزیز دارم، اینه که من یک آهنگ به روسی خوندم دوباره و شما فکر کنم اولین کسی هستین که بشنوید این خبر رو، که یه آهنگ خوندم به نام ناموریا. ناموریا یعنی لب دریا فکر کنم. این آهنگ رو من با خانوم آنا از گروه بلیستشیه خوندم که الان ویدیوش هم کوبا بودم، هم ویدیوی اونو ضبط کردم و هم ویدیوی آهنگو با ربکا. من خیلی جای دنیا بودم، ولی جایی که من هیچ وقت یادم نمیره و این به عنوان یه خاطره برای من میشه همه زندگیم، سفر من به تاجیکستان به دوشنبه و کولاب بود. این سفر رو واقعا تا آخر عمر که زندم یادم نمیره و امیدوارم دوباره بتونم بیام تاجیکستان. این دفعه قول دادم به خانوادم، به مادر و پدرم هم که با خودم بیارم.
تشکر آرش. و البته علاقمندان هنرنمایی نوی این ستاره موسیقی معاصر رو به طاقتانه انتظار خواهند شد. سنه سفر نوی هنری آرش به تاجیکستان هنوز معلوم نیست و اما علاقمندان موسیقی می توانند آلبوم نوی او را دسترس کنند و از ترانه هایش لذت ببرند. ما هم در پایان مجله فرهنگ و اندیشه یک پاره ترانه از آلبوم دنیا را برایتان تقدیم می کنیم. شاد باشید و خدا نگهبان شما.
تو میمونم.